بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين العلي العظيم. فرع چهارم از فروع شبهه موضوعیه در اصالت عدم تزکیه، یه قطعه گوشتی هست نمیدونیم که از کدوم حیوانه، دو تا حیوان کشته شده، یکی مزکا و یکی غیر مزکا، میدونیم یکی مزکاست یکی، اما نمیدونیم گوش از این حیوانه یا از اون حیوانه، یعنی هر دو هم مشخصه، گوسفند شماره یک گوسفند شماره دو یک مزکاست دومی مزکا نیست، این گوشته رو نمیدونیم از کدوم یکی از این دوتا. شبه شبه موضوعی است، گوشت رو میخوایم مصرف کنیم، وظیفه‌مون چیه؟ اینجا میشود اصالت عدم تزکیه جاری بشه در دو مرحله، یک مرحله در خود این گوشت، در خود این گوشت اصالت عدم تزکیه، مرحله دوم در گوسفندی که یا در اون حیوانی که این گوشت ازش گرفته شده اصالت عدم تزکیه. نمیدونیم دیگه گوشت و خبر نداریم، اصل عدم استثاب عدمی که خیلی شایع رو بورس، استثاب عدمی، استثاب عدم تزکیه یا اصل عدم تزکیه به هر دو شکلش جاری میشه. این قد به این که استثاب جاری نمیشه استثاب عدم تزکیه، چون میدانیم که یکی از این دوتا گوسفند مزکا هست، اینم به شکل معلوم میدونیم شماره یک مزکا هست، با این علم اجمالی که پیدا میکنیم علی کل حال یکی مزکا هست، شما نمیتونید استثاب انجام بدید، استثاب عدم انجام بدید، تزکیه اتفاق افتاده. وقتی تزکیه اتفاق افتاده در یکی از این دوتا، این علم اجمالی، یعنی اجمالا میدانید که مزکا است، که این گوش ممکن از مزکا باشه، یعنی از مجموعه که یکیش مزکا است تولید شده گرفته شده. پاسخش اینه که علم اجمالی اینجا اثر نداره. چرا؟ چون استصحابی که ما داریم انجام میدیم و به کار میگیریم استصحاب کلی قسم دومه، استصحاب کلی قسم دوم، استصحاب کلی قسم دوم که یادتون هست در رسائل به این بود که مثال میزدم به فیل و بقه، به فیل و پشه در اتاق مثلا، یک یا مثال فقهیش هم این بود، یک حدثی سر زده، حالا یا این حدث جنابته یا بوله، بعد طرف وضو میگرفت، با وضو گرفتن اگر اون بول بوده که از بین رفته، اگر جنابت بوده که هنوز رقبت خودش باقیه، نمیدونیم، استصحاب میکردیم کلی حدث رو، استصحاب در رو پشم طویل العمر قصیر رو، اگر چند روز گذشته، اگر پشه بوده که مرده و رفته، اگه فیل بوده هنوز زنده، استصحاب میکردیم کلی حیوان رو، کلی حیوان. در اینجا هم همینطوریه، دو تا حیوان، این گوشتی که گرفتیم نمیدونیم از کجا، اگر از اون مزکا باشه، از حیوان مزکا باشه که رفته، یعنی عدم تزکیه از بین رفته، عدم تزکیه از بین رفته، اما اگر از اون حیوانی باشه که مزکا نیست، عدم تزکیه باقیه، پس کلی عدم تزکیه، کلی عدم تزکیه رو استصحاب بکنیم. این گوشت اگر از بدن حیوانی باشه که شماره یک تزکیه شده که عدم تزکیه رفت، مثل پشه مرد. اما اگه از بدن حیوانی باشه که تزکیه شده، باز عدم تزکیه به قوت خودش باقی هست. لذا استصحاب عدم تزکیه به قوت خودش باقیه. استصحاب کلی قسم دوم رو حجت میدانیم. کلی عدم تزکیه متیقنه، کلی عدم تزکیه. وقتی کلی عدم تزکیه متیقن بود، شما استصحابش کردید، میشه علی کل حال عدم تزکیه. وقتی عدم تزکیه شد، دیگه نمیتونید اصالت الحل جاری کنید. اصالت الحل جاری نمیتونید. شبه هم شبه موضوعی است، مشخص دیگه، رفت به شارع نداره. اینکه حالا نمیدونیم این گوش حکمش چیه به خاطر شارع. میریم سراغ فرع پنجم. اگر مزکا مردد شد بین دو تا حیوان به شکل اجمالی، یکی از این دو تا گوش مثلا مزکا هست ولی نمیدونیم کدومی که، خب وقتی که ندونستیم کدومی که از این دوتا هست، علم اجمالی داریم که این دو قطعه گوشت، دو قطعه گوش، یکیش غیر مزکا است، اما کدومه نمیدونیم. چرا نمیدونیم؟ قاطی شده دیگه، مثل همین لیوان آب اینجا بوده، دو تا لیوانه، نمیدونیم کدوم گوش خمره. اینجا هم باید اجتناب کنیم، نه از باب اصل عدم تزکیه، بلکه از باب علم اجمالی. علم اجمالی منجزه، نمیدونی کدوم یکی مزکا هست از این دوتا گوش، علم اجمالی داری، پس یکیش یقین داری که غیر مزکا هست، اما نمیدونی کدوم هست. علم اجمالی باعث میشود که شما نتوانید اصالت الحل ایجاد جاری کنید، بلکه جای اصل نیست اصلا. علم اجمالی اماره است، اماره یقینی است، مثل علم تفصیلی تکلیف زا هست، دیگه جای اصل نیست، اصل موضوعی، اصل حکمی. اما اگر آمد این یکی از این گوشتا رو گربه برداشت برد، از محل ابتلا خارج شد، باقی میمانه اون مورد دیگر. اون مورد دیگر چیه؟ اصل عدم تزکیه. اونجا باز ندیشون یقین نداره که این تزکیه شده باشه. اصل عدم تزکیه به قوت خودش باقیه، توسط اصالت عدم تزکیه میگه حرامه. پس یه دفعه با علم اجمالی در این مورد فقهی، در این فرع فقهی فتوا میدی به عدم جواز مصرف، یه مرتبه با اصالت عدم تزکیه. مورد ششم، فرع ششم، دو تا حیوان داریم، یکی از این دو تا حیوان ها تزکیه شده، دیگری مشکوک و تزکیه است. شماره یک، بعد این گوش رو نمیدونه از کدومی که از این دو تا هست، از شماره یک از شماره دو هست. اینجا هم اصالت عدم تزکیه جاری میشه و حکم میشه به عدم علیت. نمیدونه خب از کدومه، فرض اینکه نمیدونه از کدوم مورد، از این موردی است که متیقن و تزکیه است یا از این موردی که مشکوک و تزکیه است. اصل عدم تزکیه جاری است. هازا تمام الکلام در این فروع، البته همونطوری میشه فروع ساخت ها، همونطوری میتونی بشمارید شبه موضوع. مثلا گوسفندی کشته شده، نمیدانیم بسم الله گفتم یا نگفتم. دو، این فرع بعد، گوسفند گشته شده دقیق رو به قبله بود یا رو به قبله نبود، هم فرع بسازید. چاقویی که به کار برده شد با استیل، مثلا چاقوی استیلی، مزکی هست یا مزکی نیست، هم تو شک ساختیم. یا آدم خونسایی این گوسفند رو ذبح کرد، همه اینا هم جنب. بعضی شبه حکمی هست، بعضی شبه موضوعی هست، بعضی ها شبه حکمی هست، همین استیل و خونسا و اینها شبه حکمی هست. ولی بسم الله گفتم یا نگفتم شبه موضوعیه، رو به قبله بود دقیق شبه موضوعیه. خیلی چیزها از این میگذاریم میریم سراغ یک نکته ای که مرحوم محقق عراقی در نهایت الافکار جلد 3 اونجا یک بیانی داره که همونطور که قبلا گفتیم ما در گشت و گذار مباحث اصولی چند مبنا و چند بیان رو از محققین معاصرین که شاید مثلا فحول سته باشه یا سبعه، اینها رو نگاه میکنیم تو نکات لطیفشون دقیقشون. یکی مرحوم محقق عراقی است، آزیا عراقی در نهایت الافکار، یکی فواید الاصول مرحوم ناینی، کلمات مرحوم محقق اصفهانی است و حضرت امام و مصباح اینا به اصطلاح دست پرورده های مکتب شیخ و آخوندن و تقریبا شیخ و آخوند یک نسخی رو نسبت به اصول قبل ایجاد کردن تا حدودی در کیفیت بیان اصول. کلمات قبل از این دوتا بزرگوار منسوخه، الان مثلا معالم هیچ جایگاهی نداره توی این اصول، غالب مطالبش جایگاهی نداره، قوانین هم اینطوریه. خیلی شیخ و مرحوم آخون این ادلین این دو شخصیت واقعا تحول ایجاد کردن در این اصول. بعد دست پرورده های اینها مثل مرحوم ناینی و مرحوم آزیا و مرحوم محقق اصفهانی و اون تو بعد بیاد مرحوم آخویی و حضرت امام و این شخصیت ها، فعلا وضع بیانشون نوه، یعنی مطلبی هم شما یه وقتی به ذهنت میاد میبینی در گوش کناری عازم گفتن اینجور. همونطور که مرحوم آخویی و حضرت امام شخصیت های معاصر خیلی از حرفاشون برمیگرده به کلام شعر، برمیگرده به کلام آخون، مبانی که اتخاذ میکنن ممکنه رنگ و لعاب بهش بدن ولی هسته مرکزیش باز کلام شیخه، کلام آخون. اون نکته اینه که مرحوم محقق عراقی میفرماید که یعتبر و فی جریان اصالت البراءه و الاباحه فی مشتبه الحکم عدم وجود اصل حاکم علیها. نمیگه اصل موضوعی، اصل سببی، اصل موضوعی نداشته باشیم، میگه اصل حاکم نداشته باشیم و اصل نباید حاکم باشه، یعنی اصلی که بیاد موضوع اصالت الاباحه رو از بین ببره، هر اصلی میخواد باشه. بعدم میفرماد این ربطی به اصالت الاباحه نداره، اصل حاکم بر یک اصلی بر تمام احکام. مثلا وجوب رو شما میخوای بار بکنی، مثلا وجوب رو میخوای بیاری، نباید یک اصلی بیاد موضوع وجوب رو از بین ببره. بین حرمت و وجوب هم فرق نیست. بعد مثال میزنه فرماد به منزالک ما لو شک فی الحکم الوجوبی او تحریمی لعجل شک فی النسخ. یه جای شک میکنی که اینجا وجوب هست یا نیست، حرمت هست یا نه به خاطر اینکه شک داریم نسخ شده یا نسخ نشده. اصالت عدم نسخ رو که جاری کنی، اصالت عدم نسخ که جاری کنی، موضوع هر دو تا اصل برداشته میشه، یعنی نه بحث موضوعش از بین میره، یعنی حق نداره بگه وجوب نیست، حرمت نیست. اصالت عدم نسخ میاد هم وجوب رو میگذاره هم حرمت هم میگذاره. این اولین حرفه. بعد وارد این فروع میشه، این فروعی که الان ذکر شد اینا رو در سه مرحله خلاصه میکنه، حرف جالبیه، در سه مرحله اینا رو جمع میکنه با تبیینی که در معنای تزکیه داره. تزکیه چیه؟ که گفتم یکی از مطالبی که باید بهش برسیم اینه که اصلا تزکیه چیه. سیعت انشاءالله، صلی الله علیه.